صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت اول به کار بردن اسباب دنیوی برای کسب برکت الهی با ما همراه باشید.
موضوع برنامه امروز همونطور که شنیدید به کار بردن اسباب دنیوی برای کسب برکت الهی هست. همونطور که در برنامه های گذشته گفتیم، ما میتونیم با کارها و اعمالی که انجام میدیم مانع از بیداری روحانی بشیم و به همین دلیل 12 عنوان از مهمترین گناه هایی که میتونه مانع از بیداری روحانی بشه رو انتخاب کردیم تا اونها رو برای شما تشریح بکنیم. امروز به دومین عنوان از این گناهان 12 گانه خواهیم پرداخت. اجازه میخوام تا برنامه امروز رو با یک مثال آغاز بکنم. در شهر بزرگی شبانی بود که تأسیس 15 کلیسای کوچک رو در پیرامون کلیسای مادر رو جزو نقشه خدمتی خودش قرار داده بود. با وجودی که این 15 کلیسا ابتدا با اهداف بشارتی شروع به فعالیت‌های خودشون می‌کنن، ولی چیزی نمی‌گذره که هر یک از کلیسای مادر جدا می‌شن و اعلان استقلال می‌کنند. خادمی که مسئولیت هدایت یکی از این کلیساهای کوچک رو داشت، احساس می‌کنه که دیگه نمی‌تونه به عنوان کمک شبان خدمت بکنه. او می‌خواست خودش شبان ارشد باشه. بنابراین عزیزان روزی استعفا میده و تمام اسباب و اساسیه‌ای رو که شبان در اختیار اون گذاشته بود رو بار کامیون می‌کنه و حتی سیستم صوتی و صندلی ها و منبر رو هم با خودش میبره. او حتی از خیر تزیینات مقابل سکوی موعظه هم نمیگذره و همه چیز رو با خودش میبره. در واقع اگر این مرد قدری صبوری میکرد، سرانجام خودش شبان ارشد کلیسا میشد، ولی او عجله داشت و نمیتونست که صبر بکنه. به همین ترتیب او خودش رو شبان نامید. عزیزان، وقتی که من برای نخستین بار این موضوع رو شنیدم، هنوز جوان بودم و چیزهایی رو که امروز در مورد گناهان 12 گانه میدونم اون روز نمیدونستم. مطمئن بودم که این شبان خودگماشته چند ماهی بیشتر دوام نمیاره. هر روز منتظر شنیدن خبر شکست مفتضحانش بودم، اما او شکست نخورد. او کلیساش رو با چند عضوی که از کلیسای مادر دزدیده بود آغاز کرد و جماعت اون کلیسا به رشد عادی خودش ادامه داد. اما عزیزان، این داستان به همینجا پایان نمیگیره. 15 سال بعد که دیگه همه زخم‌ها شفا پیدا کرده بود و یا فراموش شده بود، او با عمل خائنانه چند تن از اعضای هیئت رهبری کلیسای خودش روبرو میشه. چند نفر از رهبران جوان کلیسا نسبت به او خیانتی میکنن بدتر از خیانت خودش که در 15 سال قبل کرده بود. گناهان گذشته او اکنون گریبان خودش رو گرفته بود. بالاخره او اون چرا که کاشته بود درو کرد. حقجویان عزیز، قانون روحانی وجود داره که نمیشه اون را نقض کرد. حتی اگر از خدا مس داشته باشید و شاید بیماران رو هم شفا بدید و معجزات از دستان شما جاری بشه، اما کلام خداوند میفرماید فریب نخورید، خدا را استهزا نتوان کرد، انسان هرچه بکارد همان را درو خواهد کرد. کلام خداوند رو در غلاطیان فصل 6 آیه 7 شنیدید. عزیزان، ممکن هست که 15 سال طول بکشه، شاید بیشتر، شاید هم کمتر، اما ممکن هم هست تا آمدن مسیح اتفاق نیفته، ولی روزی باید بابت کارهایی که کردیم به خداوند حساب پس بدیم. به همین دلیل هم هست که نباید در دام گناه یعقوب بیفتیم. اجازه بدید داستان یعقوب رو برای شما بازگو بکنم. آیا تا به حال شده که در کلیسا از پیشرفت و موفقیت شبانی که فاقد اخلاقیات درستی هست حیرت زده بشید؟ من آدم‌های خائنی رو میشناسم که به مدارج بالایی از موفقیت دست پیدا کردن. حتی کسانی رو میشناسم که زناکارن ولی در زندگی موفقند. در کتاب مقدس یعقوب نمونه خوبی هست از کسانی که قواعد اخلاقی رو زیر پا میگذاره، اما به دلیل دعوتی که در زندگیش داره شاهد موفقیت هست. در بابهای 25 و 27 پیدایش میبینیم که چطور یعقوب از یک آدم حیلگر به یک فرد قاصب تبدیل میشه و او عملا موفقیت کس دیگر رو از او میدزده. همچنین او یک معامله‌گر بود. او در بیت ایل با خدا وارد معامله میشه. این معامله رو میتونید در پیدایش فصل 28 مشاهده بکنید. بیت ایل یعنی خانه خدا. عزیزان، خیلی از مردم پایبند بیت ایل هستند. اونها پایبند دین و خانه خدا هستند که این البته خوبه، ولی این قبیل آدم ها پا رو از این حد فراتر میگذارند. اما عزیزان، سالها بعد یعقوب در فنئیل، اونجایی که با فرشته خدا کشتی میگیره و تبدیل به مردی شکسته و فروتن میشه، اتراق میکنه. همراهان عزیز، اگر ما در زندگی‌های خودمون به فلعین روحانی نرسیم، هر موفقیتی که به دست بیاریم در پادشاهی خدا چندان ارج و منزلتی نداره. همه ما برای کشتی گرفتن با فرشته خدا زمانی خاص داریم. در این کشتی ما شکست میخوریم و به بدن ما آسیب میرسه. این درست زمانی هست که اهداف خدا در زندگی ما میخواد شروع به تحقق بکنه. همه ما نیاز داریم که با خدا کشتی بگیریم تا بدین وسیله غرورمون خورد بشه. در این چند سال اخیر خدا در سطح تازه‌ای من رو در زندگیم خورد کرده. درست در لحظاتی که فکر میکنم دیگه از شکسته شدن فارغ شدم، یک شکستگی دیگه به سراغم میاد. زندگی مسیحی آویخته به این گونه شکست هاست. بهترین طریق راه رفتن با خدا همینه. این شکستگی نه مخرب هست و نه لطمه زننده، بلکه برعکس مفیده، چون در این شکستگی جسم ما هست که مجروح میشه اما روحمون شفا پیدا میکنه. بنابراین تابع اراده خداوند بودن شرطی اساسی هست. اما اراده خداوند در چه زمانی صورت میگیره؟ ما کی باید بفهمیم و چگونه میتونیم درک بکنیم که اراده خداوند در زمانی خاص اتفاق میفته؟ کتاب مقدس به ما میگه که عیسی برادر یعقوب به خاطر نداشتن صبر و شکیبایی عملاً دعوت آینده خودش رو فدا میکنه. در پیدایش فصل 25 آیات 29 تا 34 اینطور میخوانیم: روزی که یعقوب آش میپخت و عیسی وامانده از صحرا آمد و عیسی به یعقوب گفت: از این آش ادوم مرا بخوران، زیرا که وامانده ام. از این سبب او را ادوم نامیدند. یعقوب گفت: امروز نخست‌زادگی خود را به من بفروش. عیسی گفت: اینک من به حال موت رسیدم، پس مرا از نخست‌زادگی چه فایده؟ یعقوب گفت: امروز برای من قسم بخور. پس برای او قسم خورد و نخست‌زادگی خود را به یعقوب فروخت. و یعقوب نان و آش عدس را به عیسی داد که خورد و نوشید، برخواسته برفت. پس عیسی نخست‌زادگی خود را خوار نمود. حق جویان عزیز، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید ما می‌خوانیم که عیسی به خاطر این عمل نسنجیده خودش به تلخی گریه می‌کنه. در عهد عتیق می‌تونید پیدایش فصل 27 آیه 34 رو ملاحظه بکنید و در عهد جدید می‌تونید عبرانیان فصل 12 آیات 16 و 17 رو مورد مطالعه قرار بدید. او می‌کوشه حق پسر ارشد بودن، یعنی نخست‌زادگی و برکت رو بازپس بگیره. اما دیگه خیلی دیر شده بود. عیسی همه اینها رو در ازای ارزای آنی نیازش مبادله کرده بود. همچنین عیسو در پی کسب موفقیت آنی بود. به تعبیری او متمرد هست، کسی که ایمان خودش رو انکار میکنه. اما عزیزان، اینجا برای ماهایی که در زندگی هامون از جانب خدا وعده ها، نبوت ها و دعوت هایی داریم، کلامی هشدار دهنده وجود داره. اگر بی صبر و بی حوصله باشیم، اگر اشتهامون برای هر چه زودتر به رسمیت شناخته شدن و به موفقیت رسیدن زیاد باشه، اون وقتی که از سر ناامیدی و استیصال مرتکب عملی میشیم مشابه کاری که عیسو کرد. او برکتش رو در ازای یک کاسه آش عدس میفروشه. یعقوب از سوی خدا خوانده شد تا وارث برکتی باشه که عیسو رهاش کرده بود، و به هر جهت خدا این برکت رو نصیب او میکنه. با این وجود، نکته جالب در پادشاهی خدا اینه که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شاید فکر بکنیم که اگر خدا وعده چیزی رو به ما میده، پس باید برای گرفتن اون دست به تلاش بزنیم. اما او میخواد که ما صبور باشیم تا زمان به کمال برسه.
تو خدای
بعضی از جدایی ها یا تفرقه ها در کلیسا ریشه در نگرش یعقوب داره. کسی که در رهبری کلیسا خدمت کوچکی داره، ممکن هست ادعا بکنه که خدا اون رو برای هدایت کلی کلیسا فرا خونده. شبان کلیسا احتمالاً به فرد مورد نظر پیشنهاد میکنه که اول به مدرسه کتاب مقدس بره تا برای خدمت آماده بشه، و بعد هم 2 سالی رو برای ورود به خدمت رسمی خودش رو آماده بکنه. اما شخص مورد بحث به جای اون که مسیر طولانی تر آمادگی رو طی بکنه، اوقاتش تلخ میشه و از کلیسا جدا میشه. چند نفر از اعضا رو هم دنبال خودش میکشونه. اون که نمیتونه تا زمان فرارسیدن موعود برکت صبر بکنه، از همون یک شنبه آینده خدمت موعظه رو آغاز میکنه و تازه از خدا انتظار مسح خدمت هم داره. نکته گیج کننده اینجاست که گاهی خداوند اون خدمت جدید رو محض میکنه. ما هم که ناظر هستیم، قطعاً ته دلمون میخواد که خدا این روش رو عوض بکنه. ممکن هست چنین هم دعا بکنیم: خداوندا ناکامش کن، اون رو چنان در زندگیش به فلاکت بیانداز که مردم عدالت تو رو ببینند. عزیزان، گهگاه مسیحیان خیرخواه از مشاهده چنین وضعیتی سرخورده میشند. اونها توقع دارن عدالت خدا فرد عامل جدایی در کلیسا رو با لگد به کناری بندازه. دوست دارن موفقیت رو در حق شخص خائن در ظرف 2-3 هفته ببینند. اما روش خدا با روش‌های ما فرق میکنه. من شنیدم که بعضی مسیحیان از سر خشم صحبت از توسل به قانون میکنند تا از طرف دعوای خودشون پولی هنگفت به جیب بزنند. اگر مثلا 1000 دلار از دست دادند، حاضرن در ازاش 2000 دلار غرامت بگیرند. یه چنین دعوای حقوقی میتونه بسیار ناجوانمردانه باشه. ما مسیحی‌ها لازم هست مطالباتمون رو با افسار انصاف مهار کنیم. باید طالب عدالت باشیم، نه بنده طمع. خیلی از ما مسیحیان مفهوم صداقت، مساوات و انصاف رو یاد نگرفتیم. مشکل اینجاست که این افراد بدون رعایت انصاف و درستی بارها و بارها به موفقیت‌های مالی و یا حتی در کار خداوند به پیشرفت‌های نائل شدند. اونها خودشون رو با آدم‌های فروتنی که همیشه در حال توبه و جلب رضایت خدا هستند مقایسه می‌کنند، و وقتی میزان موفقیت و ثروت رو با اونها میسنجند، به این نتیجه میرسن که برکات زیاد در زندگیشون نشانه خوشنودی و البته تایید خداوند هست. عزیزان، وقتی خداوند ملتی رو به بیداری روحانی دعوت میکنه، اولین چیزی که در اونها دیده میشه اکراه از گناه هست. شاید کلیسا به خاطر نداشتن قوه تشخیص نتونه به گناهی که در درونش لانه کرده و عاقبت منجر به خرابی روابطش میشه پی ببره. یعقوب تونست حق نخست‌زادگی رو از برادرش عیسو بخره، ولی اعتماد اون رو از دست داد. رابطهش رو با برادرش تیره کرد و این تیرگی تقریبا تا آخر عمرش باقی موند. چرا؟ دلیلش روشنه. عیسی برای رسیدن به اونچه که خداوند می‌خواست از وسایل دنیوی استفاده کرد. اعمالش باعث جدایی در خانواده‌اش شد. عزیزان، آیا می‌دونید وقتی که جاه طلبی جایگزین دید روحانی میشه چه اتفاقی می‌افته؟ بی‌صبری ثمره دنیوی بودن هست. مواقعی هست که ما به خاطر تأخیر در انجام وعده‌های خدا عصبی میشیم، بدون اینکه بدونیم بعضی از این تأخیرها مستقیما از سوی خداوند ترتیب داده شده. ما در عصر ارضای آنی به سر میبریم، به دنبال راه حل‌های فوری، اون هم به هر قیمتی میگردیم. هر وقت که اینطور میشه، مطمئن باشید عزیزان که خصلت دنیوی بودن باعث میشه که جاه طلبی جای دید روحانی رو در زندگی های ما بگیره و این خودش مسبب این هست که بهترین رو به خاطر به دست آوردن خوب از دست بدیم. برای رفتن در طریق‌های خداوند راه بهتری هم هست و اون راهی نیز جز شاهراه تقدس و پارسایی و تسلیم شدن به زمان بندی خدا. در این راه ما نیازمند صبوری خداوند هستیم و همینطور باید سرسپردگی کامل رو به خداوند داشته باشیم. حق جیان عزیز، یعقوب نه تنها حق نخست‌زادگی رو از چنگ عیسو در میاره، بلکه برکت پدرش رو نیز از آن خودش میکنه. او برای فریب دادن پدرش و گرفتن برکت از او با همدستی مادرش نقشه میکشه. کلام خداوند در پیدایش فصل 27 آیات 11 تا 20 این گونه می‌فرماید: یعقوب به مادر خود رفقه گفت: اینک برادرم عیسو مردی مویدار است و من مردی بیمو هستم. شاید که پدرم مرا لمس نماید و در نظرش مثل مسخره‌ای بشوم و لعنت به عوض برکت بر خود آورم. مادرش به وی گفت: ای پسر من، لعنت تو بر من باد، فقط سخن مرا بشنو و رفتان را برای من بگیر. پس رفت و گرفته نزد مادر خود آورد و مادرش خورشی ساخت به طوری که پدرش دوست می داشت. و رفته جامه فاخر پسر بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه بود گرفته، به پسر کهتر خود یعقوب پوشانید و پوست بزغاله را بر دست ها و نرمه گردن او بست. او خورش و نانی که ساخته بود به دست پسر خود یعقوب سپرد. پس نزد پدر خود آمده گفت: ای پدر من. گفت: لبیک، تو کیستی ای پسر من؟ یعقوب به پدر خود گفت: من نخست‌زاده تو عیسو هستم. آنچه به من فرمودی کردم و الان برخیز، بنوش و از شکار من بخور تا جانت مرا برکت دهد. اسحاق به پسر خود گفت: ای پسر من، چگونه بدین زودی یافتی؟ گفت: یهوه خدای تو به من رسانید. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. داستانی هست پر از نیرنگ و فریب. یعقوب در اینجا درست مثل یک آدم مذهبی عمل میکنه و رو در روی پدرش به او دروغ میگه. اسحاق سالخورده چشمانش خوب نمیدید. به همین خاطر به یعقوب میگه: ای پسر من، نزدیک بیا تا تو رو لمس بکنم که آیا تو پسر من عیسو هستی یا نه. شنوندگان عزیز، من هم سه پسر دارم. اونها برای فریب دادن من هم راه‌هایی رو پیدا کردند. وقتی من در سفر هستم و از اونجا با خانه تماس می‌گیرم، یکی از پسرها که می‌تونه تقلید صدا بکنه، به جای دو برادر دیگه خودش رو معرفی می‌کنه. هر وقت می‌پرسم کی پشت خطه، او با صدای مبدل نام برادر کوچکش رو میگه. یکی دو بار اول من واقعاً گول خوردم و فکر کردم که با پسر آخرم صحبت می‌کنم. این بازیگوشی پسرها من رو کمک کرد تا موقعیت اسحاق رو در لحظاتی که یعقوب خودش رو عیسو معرفی میکنه بهتر درک بکنم. به ویژه که اسحاق بسیار سالمند بود و نه چشمانش خوب می دید و نه گوشهاش خوب می شنید. اما بیایید به داستان یعقوب برگردیم و ببینیم چه اتفاقی می افته. یعقوب جلو میاد تا اسحاق بدنش رو لمس بکنه. اسحاق به او میگه آواز یعقوب است، لیکن دست ها دست های ایسوست. عزیزان، اسحاق نمیتونست دست های یعقوب رو تشخیص بده چون به خاطر پوست بزغاله اونها هم پشمالو بودند. پس اون رو برکت میده. اسحاق پرسید آیا تو همان پسر من ایسو هستی؟ گفت من هستم. نتیجه این دروغ چی بود عزیزان؟ نتیجه این دروغ برکت گرفتن یعقوب بود. حذف کردن این موضوع دشواره. انسان دروغ میگه، نیرنگ میزنه و اون وقت برکت هم میگیره. او از این جهت برکت میگیره که در هر صورت برکت میگرفت. از پیش چنین برای او مقدر شده بود، اما یعقوب برای تحقق هدفهای خدا به وسایل دنیوی متوسل شد. برکت ارزشمندی به سوی او سرازیر میشه، اما این برکت یافتن بدین معنا نبود که خدا حیله اون رو نادیده بگیره. وقتی عیسو دریافت که رودست خورده به پدرش میگه ای پدر من، آیا همین یک برکت را داشتی؟ به من نیز ای پدرم برکت بده. و عیسو به آواز بلند گریست. پدرش اسحاق در جواب او کلامی دشوار گفت. عزیزان، در آیه 41 نتیجه فریبکاری یعقوب رو میبینیم. کلام خداوند میفرماید و عیسو به سبب آن برکتی که پدرش به یعقوب داده بود بر او بغض ورزید و عیسو در دل خود گفت ایام نوحه‌گری برای پدرم نزدیک است، آنگاه برادر خود یعقوب را خواهم کشت. اینجاست که فریبکاری یعقوب جانش رو به خطر میندازه. عزیزان، اگر گذشته شما در خون عیسی مسیح غرق نشده باشه، این موضوع میتونه در آینده شما رو آزار بده. همراهان عزیز، اگر خطایی کردیم، گناهی کردیم، دزدی کردیم یا کلاهی سر کسی گذاشتیم، باید که به گناه خودمون اعتراف بکنیم. باشه که اگر چیزی دزدیدیم، دروغی که گفتیم یا مردمی رو که فریب دادیم تا سودی آیدمون بشه، روح قدوس خدا دلهامون رو روشن بکنه و اون مورد رو بر ما مکشوف بکنه. اگر کلامی ناراست بر زمان آوردیم، خدا به ما فیض ببخشه تا اون رو زیر خون عیسی مسیح بیاریم. بله عزیزان، باید هر روزه در دلهای خودمون کنکاش بکنیم. باید اعمال خودمون رو بازبینی بکنیم. باید متوجه باشیم که چه کلامی از زبان ما خارج میشه. ما میتونیم به علامتهای هشدار دهنده توجه بکنیم. این علامتها چه چیزهایی هستند؟ در برنامه آینده با شما همراه خواهیم بود تا به علائم هشدار دهنده بپردازیم. از اینکه تا به این لحظه با ما در این برنامه همراه بودید از شما سپاسگزاریم. ادامه این موضوع رو در برنامه آینده با هم از پی خواهیم گرفت.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.